پاکیزه تره، چون حاصل اطاعت و بندگیه. و شما میتونستی مثل دیگران بخوری اما نخوردی. اینم دو. سوم، فرمود به ملائکش دستور میده، ان الله یأمر ملائکته، به ملائکش دستور میده که برای این کسانی که تو ماه رمضان وارد شدن شما استغفار بکنید، طلب مغفرت بکنید شب و روز. شب و روز من و شما میخوابیم اما مسبحین این عالم بیدارن، من و شما غفلت میکنیم ولی مستغفرین این عالم دارن برای من و تو استغفار میکنن، استغفار میکنن در شب و روز ملائک تو این ماه. اینم سه. چهار، فرمود خدا دستور میده که بهشت خودش رو آذین ببنده، آذین ببنده، تزیین بکنه خودش رو برای صائمین در این ماه، اونایی که تو این ماه روزه میگیرن، بهشت رو خدا تزیین میکنه. اینم چهار. پنجم، انشاءالله درک میکنیم، فرمود اذا کان آخر و لیلتن، شب آخر، شب عید فطر، فرمود غفر الله لهم جمیعا، خدا همشون رو میبخش، همشون. پرسید یا رسول الله این مال شب قدره؟ فرمود نه. فرمود نگاه نکردی به این کارگرها، عمال؟ عمال یعنی کسانی که کار میکنن، کارگر. اذا فرغوا وفوا، دیدی کارگره اومده برای شما صبح تا شب کار کرده، یا قرارداد یه ماه و یه ساله داشتی کار کرده، حالا شب داره دستاشو میشوره، هی زیر چشمی نگاه میکنه ببینه شما دست تو جیب میکنی یا نمیکنی. ازا گفتن تا عرق کارگر خوش نشد به پیشانیش مزدشو بهش بده، اون بیچاره فکر کرده برای این کارش دیگه، هزار تا چاله کنده برای این کار دیگه، معطلش نکن، نگو برو حالا بعدم بیا، نه. فرمود کارگر وقتی کارش تمام میشه وفو، یعنی حسابشو کامل بهش میدن. خب این فضل زمانیه، اون شب اولش با نگاه رحمت الهی، اینم شب آخرش با مغفرت الهی. خب دیگه کجا میشه پیدا کرد همچین زمانی رو، همچین وقتی رو؟ خب یه جمله داره امام، حتی لا تئیه بطوننا الا ما اهللت، خیلی مهمه. شرافت داره کارگری که عرق میریزه پول حلال دست میاره، تنش رو به خاری میکشونه، روحش رو به عزت مینشانه، ولی کار میکنه. چه کارمندش، چه کارگرش، چه کارخانه دارش، چه تاجرش، چه کاسبش، اینا خیلی شرافت دارن، دارن کار میکنن، دارن تلاش میکنن، عرق میریزن پول به دست میارن، حلال حلال. و چقدر ناشریفن، چقدر نانجیبن آدم هایی که بدون تلاش، بدون زحمت، با فریب دیگران، با حقه به دیگران، با کلک به دیگران، اموال مردم رو تصاحب میکنن، چقدر نانجیبن، چقدر ناشریفن اینا. امام سجاد حرفش اینه، میگه خدایا به من توفیق بده تو این ماه این شکمم رو پر نکنم یا پر نشه بطون من الا ما اهللت، مگر اونی که تو حلال کرد، مال حلال بریزم. زمان زمان مهمیه، افطار لحظه مهمیه، سحر لحظه مهمیه، اینو از حلال پرش بکنم، از حرام پرش نکنم. اینا فضل این ماه، برتری این ماه، همیشه باید همین طور باشه، ولی تو این ماه مهمتره. ما داشتیم مثلا در تهران، ما یه داشمسلکا و لاتایی داشتیم قبل از انقلاب، اینا شاید مثلا یه جورایی بودن، اما تو ماه رمضان، تو ماه محرم و صفر حرمت نگه می داشتن. یادتونه دیگه، حالا شما که بد بود، رو چند تا مسئله حساس بودن، یکی ناموس مردم بود، خیلی ویژه حساس بودن، اگر کسی چپ به ناموس کسی نگاه میکرد شکمش رو خارج میکردن. یکی هم تو مارمزون تو محرم سفر، اینا شاید زیادم پرونده خوبی نداشتن آنچنان، مثل مرحوم طیب، حاج اسماعیل رضایی، امثال اینا، اما چون این مراقبت ها رو داشتن عاقبت به خیر شدن. مرحوم طیب تو پروندهش مشکلاتی بود، اما تو مارمزون تو محرم و سفر حریم نگه می داشت، حرمت نگه می داشت. اینا حاصل معرفت فضل اجلال حرمته. تو همه ایام باید اینجوری بود، ولی این فرق میکنه ماه رمضان. رضا حرف امام اینه که میگه خدایا به منو کمک بکن، من شکمم رو تو این ماه پر نکنم الا ما حللت، مگر آنچه رو که تو حلال کردی حلال کرد. اینو گفتم حرفم تمام. خلیفه سوم بنی عباس، مهدی عباس، گفت قاضی میخوام، قاضی القضات میخوام. گفتن شریک هست، گفت بیاریمش. به شریک گفت میای قاضی القضات من بشی؟ گفت من قاضی القضات تو؟ ستم داره میریزه از سر و روی تو. خیلی فشار، گفت نه قبول نمی کنم، آخرتم رو نمیدم. گفت میای معلم بچه های من بشی؟ گفت معلم بچه های تو؟ رفت آمد تو. گفت میای یه وعده با ما شریک قضا بشی؟ فکر کرد گفت آره میام. مهدی عباسی به خانسالارش دستور داد تا میتونی غذاهای رنگین درست کن، تا میتونی جلوه بده به غذا. اینم خورد. وقتی که خورد هنوز سفره رو جمع نکرده بودن، گفت مهدی عباسی قضاوتو به کسی ندیا، معلمی بچهاتو به کسی ندیا، خودم میگیرم. خودم اینقدر سریع، بله سم چجوری عمل میکنه، سم چجوری عمل میکنه، سرعت کله پا میکنه آدم. دیدیم مار وقتی که نیشش رو به حیوان میزنه، مثلا به موش میزنه، یه لحظه است فقط دیگه تمام شد. آدمی که مسموم میشه یه لحظه اثر میکنه. هنوز سفره رو جمع نکردن، گفت مهدی نه قاضی القضاتی تو، نه معلمی بچه ها تو، اینا رو به کسی ندیه، بده به خودم. بعد این ماموره میامد ماهیانه میآورد براش، گفت دوز به دوز بزنه شاه دوزه. این ازش کش میرفت. یه روز اعتراض کرد شریک قاضی، گفت بابا این حقوق چی ازش کش میری؟ این برگشت گفت تو مگه گندم فروختی به مهدی عباسی؟ گفت گندم نفروختم، بالاتر از گندم فروخت، دینم رو فروخت. دینم یعنی گاهی، گاهی نمیگم همیشه، گاهی به محض وصول به امعا و احشا اثر خودشو میکن. دیگه نه امام رضا میشناسه، نه مارمزون، نه سحر، نه افطار، هیچ. لا تعی بطوننا الا ما احللت. اگر شکم ها پر نشده بود از حرام که اینجوری عمل نمی کردن که. خاندان پیامبر که خاندان فضل و جلالن، اینا رو بیارن توی یه خرابه جایی بدن، کسانی که عرش نشینان این عالمن بیان توی یه مخروبه و خرابه جایی بگیرن. صلی الله علیکم رحمت الله و برکات. خدایا ما رو در مسیر شهدا قرار بده، این مملکت و نظام رو از مشکلات نجات عنایت بفرما، اقتصاد و دنیا و آخرت این مملکت رو پروردگارا اصلاح بفرما، پروردگارا شهدای ما، عزیزان ما، نور چشمان ما رو شفیان ما در قیامت قرار بده، ما رو از زائرین اربعین حسین ابن علی قرار بده، ما رو از زائرین واقعی امام هشتم قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. نعرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب، نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، لا يستراب. ذراري يا أحمد وبنو علي خليفة
معرفته فهم لب اللباب لب اللباب
لآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب
نزل الكتاب
وهم حجاج الإله على البرايا
محبتهم صراط مستقيم ولكن في مسالكه عقاب عقاب
محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب
على البرايا
وبجدهم لا يستراب لا يستراب بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجاج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
دوستان گرامی، همراه بودیم با سخنرانی حجت الاسلام کازرونی در برنامه بر بال سخن. شما میتونید تکرار این سخنرانی رو ساعت 12 امروز بشنوید. با ما در ادامه بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه باشید.
فلسطین متى یأتیک من خلف المدى جند متى نختال في زحفه يسير براكبه الجد
ابلی عبر اسلام به طرف بیت المقدس بود برای اینکه فهمانده بشود که اونجا هم قبله اسلام است، قبله توحید است.
به الایمان و الضاء و فیه جنانه
والله قضیه ای که دل پیغمبر اکرم را امروز خون کرده است، این قضیه داستانی که دل حسین ابن علی را خون دارد، این قضیه.
من فریاد اون زن فلسطینی را که در مقابل دوربین خبرنگار با صدای گرفته خود فریاد میزد یا للمسلمین از یاد نمیبرم.
در کوچه ها من جاهای رنج های موسی است که نقش بسته است. برخیز الخلیل، برخیز رام الله، ما نواده های معراجیم و سرزمین پدری من را معامله نخواهیم کرد.
زورگویان و سرگردن بگیران آمریکایی از یک طرحی اخیراً رونمایی کردن، اسمش هم گذاشتن معامله قرن.
این صفقه القرن لن تمر ولو راح هذا الراس عن هذا الجسد.
مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشاره.
معامله قرن جا نخواهد افتاد و هرگز تحقق هم پیدا نخواهد کرد و آمریکا و دنباله هاش حتما تو این قضیه هم شکست خواهند خورد.
آن طرف سین خاردارها مردی ایستاده است که برد غریبش حتی به مریخ هم میرسد.
والله هی اوهن من بیت العنکبوت.
تا ما هستیم فلسطین هست. ما برخواهیم خواست و فلسطین را بر نقشه دنیا ترسیم خواهیم کرد. ما برخواهیم خواست. روز قدس، روز رهایی قلب اسلام از پنجه شیطانی مستکبران گرامی باد.
بخش سوم برنامه رادیو معارف رو میشنوید. میرسیم به ساعت 1:45. آیین همدلی رو میشنویم و همراه میشیم با کلام ارزشمند آیت الله سعید احمد خاتمی در مورد آداب انفاق.
آه خداوند الفت و محبت و مهربانی را تو قلب مؤمنین انداخته است.
چه خوبه که یک رزمایش گستردهی در کشور به وجود بیاد برای مباسات و همدلی و کمک مؤمنانه.
به پای رهبر رهروان بیدار، از ترابت لبریز، از بصیرت سرشار،
آیین همدلی.
افق‌های کمال بر سر پیمانی، بر سر پیمان عزت ایرانی،
بر سر پیمان عزت ایرانی، ایران ایران ایران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سخن پیرامون رزمایش همدلی از نگاه قرآن بود. معروفترین و پر استعمالترین واژه در این عرصه واژه انفاق هست که 73 بار در قرآن به کار رفته. گفتیم این آیات رو به چند گروه میتوان تقسیم کرد. یک گروه از این آیات نه تنها واژه انفاق، واژه انفاق و مرادفات آن در مورد انواع انفاق، انفاقهای واجب، انفاقهای مستحب و انفاقهای نکوهیده. این فصل اول بحث بود که به یاری خداوند منان در حد وسع قاصرمون به پایان رسید. فصل دوم آداب انفاق قرآنی است، آداب احسان قرآنی است، آداب کمک قرآنی است. هم میخوام هم خانواده های این بحثو گفته باشم و هم اینو گفته باشم که در این فصل ما سخن از این داریم که بگیم کدوم کمک، کمک مورد سفارش قرآن است، کدوم احسان، احسان مورد سفارش قرآن هست. این مجموعه را ما اسمش را میگذاریم آداب. بنابراین قابل جمع با آداب واجب هم هست، مثل این که میگیم انفاق نباید همراه با اذیت و آزار باشه. اذیت المؤمن حرامه، ولی این را هم تو بحث آداب میآوریم. برخی از شرایطی رو که ما میگیم شرط کمال انفاق هست. به هر حال 10 مطلب رو نوشتیم تحت عنوان آداب انفاق. این 10 مطلبی رو که میخواهیم بگیم، 1، میگیم انفاق با انگیزه خدایی مورد سفارش قرآن هست. 2، انفاقی که همراه با منت و آزار نباشد. 3، انفاقی که از بهترین قسمت باشد. 4، انفاق از آن باشد که انسان او را دوست دارد. 5، کوچک نشمرد. 6، خودش رو مالک حقیقی نداند، مالک حقیقی رو خداوند بداند و خود را جانشین و از طرف اون مالک حقیقی در حقیقت در این عرصه وارد بداند. 7، حلال باشه، 8 مورد نیاز باشه و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. 9 به فقراء آبرومند کمک بشه. 10 اصل بر کتمان باشه. بله گاهی وقتا انسان اگر یک انفاقی رو علنی داشته باشه دیگران تشویق میشن به اینکه در این عرصه وارد بشند، این دیگه استثناست. اصل بر کتمانه. این 10 تا مطلبی که در باب ادب انفاق محضرتون عرض کردم. اولین سخن در عرصه ادب الانفاق یا به تعبیر امروزی بگم همدلی مؤمنانه، کمک مؤمنانه، آن است که انگیزه خدایی در کار باشه. اولین سخن این است که انگیزه خدایی باشه. یعنی چی؟ یعنی چه بسا انگیزه های غیر خدایی در کار بیاد. با انگیزه غیر خدایی نمیشه از خدا طلب کار شد. مثال بزنم، گاه کمک میکنه، چه بسا کمک کلانم کنه، قبض میگیره که اگر روزی روزگاری تخلف کرد و گرفتندش اینا نشون بده بگه من این کارم کردم. این انگیزه خدایی دیگر نیست. کسی که به انگیزه روزی نشان دادن، ما داشتیم کسانی را که در جبهه کمک میکردند اما انگیزه شون این بود که رسید بگیرن، اگر روزی روزگاری تخلف اقتصادی کردند این تخفیف جرمشون باشه. اینا انگیزه خدایی نیست. یا این انگیزه که او را خیر بدانند، یک وجهه پیدا کنه. قرآن روی ابتقاء مرضات الله عنایت ویژه داره. سوره بقره آیه 265 که بیشترین آیات انفاق در سوره بقره هست، که سورتون مدنیتون و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم کمثل جنة بربوة اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین فإن لم یصبها وابل فتل والله بما تعملون بصیر. مثل کسانی که اموالشون رو برای طلب رضایت خداوند ابتغاء یعنی طلب مرضات الله هم روشنه، و تثبیت ان من انفسهم و برای جایگزین شدن فضیلت گذشت از مال در جانشون انفاق میکنند، یعنی خودشون رو میخواند بپرورند از این راه. که مثل جنتن، مانند باقیست که به ربوتن در یک نقطه بالایی قرار گرفته که خوب هوا و نورش خیلی خوبه، اصابها وابلون که باران درشت هم برش بباره، نتیجهش این است که در سرزمین این چنینی میوه ها چند برابر میشه. فآتت اکل، اکل به معنای میوه است، ضعفین تثنیه ضعف، ضعف دو برابر و چند برابر. فَإِلَّمْ يُسِبْهَا وَابِلٌ فَتَلٌ، اگر باران درشت نبارد باران ریز میبارد، همونی که اصطلاحاً میگن شبنم. همین هم مایه رشد گیاه ها. اون چه مهم است این است که ابتغاء مرضات الله، این خرج برای رضایت خدا باشد. این مثال برای پربار بودن چنین انفاقی است، چنین همدلی است، شاهدم ابتقاء مرضات الله. عرض میکنم که در همین سوره بقره آیه 261، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، راجع به فی سبیل الله بحث خواهم داشت، مثل کسانی که اموالشون رو در راه خدا خرج میکنن، کمثل حبت انبتت سبع سنابل، مانند بذریست که هفت خوشه برویاند. سنابل جمع سنبله، سنبلم به معنای خوشه است. فی کل سنبلتن مئت حبه، در هر خوشه ای 100 دانه هست. والله یضاعف لمن یشاء، خداوند برای هر کس که بخواهد چند برابر به او عنایت می کند. والله واسع علیم. باز ملاحظه می کنید که این آیه شریفه قید فی سبیل الله داره. آیه دیگر سوره حدید هست، آیه 10. در این آیه شریفه هم باز سخن از انفاق فی سبیل الله. و ما لکم الله تنفقوا فی سبیل الله ولله میراث السماوات والارض. پیداست کسی که اینجوری خرج میکنه، به تعبیر عوامانه میده تا خدا بهش بده، هیچ انگیزه غیر خدایی نداره. خب خدا بهش میده، وعده داده است خداوند که به او خواهد داد و وعده خدا تخلف ناپذیره، البته به شرط اینکه برای خدا داده باشه. اجازه بدید فقط یه گریز بزنم، یه اشاره کنم. گریز و اشاره هم این است که اصولا بهشت مال اونیست که برای خدا کار کنه. این انتظار بیجاست. کسی که برای خدا کار نکرده بیاد طلبکار از خدا بشه. از اینجا جواب داده میشه به عمل خیر غیر مسلمان. یکی پیدا شده انشالله که مسلمان بوده، حالا نبوده، آمده برقی را اختراع کرده که لحظه لحظه مسلمان ها ازش استفاده میکنه. خب خدا به خاطر این اختراعش بهش پاداش میده یا نمیده؟ پاداش بهش میده. اما انتظار بهشت انتظار نابجاییست. یعنی چی؟ یعنی اگر حاتم طائی که دنیای جود و سخاوت بوده، خب خدمت به مردم کرده، خداوند پاداش میده به این. اما تمام پاداش های خدا که بهشت نیست که. چه بسا در روایات هست در جهنم هم گوشه ایش نعم بهشتی تدارک میبینند برای کسی که بهشتی نیست، کسی که برای معروف شدن برقا اختراع کرد. خب باری که الان دیگه معروف شدی، مزدتو گرفتی دیگه، این چه معنا داره که بگیم خدا هم مزدتو بده؟ پس بنابراین این که ما قید فی سبیل الله رو میگیم خیلی طبیعی است. اگر شما برای خدا خرچ کردی، یعنی تو حساب جاری خدا ریختی، خب خدا هم تو بهشت بهت میده. ولی کسی که اصلا به حساب جاری خدا نریخته، به خدا اعتقادی نداشته، خب نادرست است. انتظار نابجاییست که بگیم بهشت بهش بود. پس این آیه شریفه 60 سوره انفال، و ما تنفقو ذیل آیه است، من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم و انتم لا تظلمون. شما تو نیکی میکنو در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. مطمئن باشید برای خدا کاری کردید هدر نخواهد شد. این نکته اول که انفاق فی فی سبیل الله.